لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نجر الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين. شب عاشوراست و شب سخن نیست. عرائضی رو خدمتون امشب تقدیم میکنم که انشالله یک نگاه وسیع‌تر و دقیق‌تری به قصه عاشورا و کربلا داشته باشیم، منتها نیاز داره به این که توجه کامل بکنید. بعضی ها سوال میکنن که آیا امام حسین خبر داشتن که در این سفر به شهادت میرسن یا خبر نداشتن؟ اگر بگیم خبر نداشتن که با امامت و عصمت تغایر داره، چون معصوم تمام رجس و پلیدی از او بیرونه، پاکه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، معناش اینه که فراموشی نداره، معناش اینه که نسیان و خطا و اشتباه و گناه نداره. این معنای به تمام عصمته. گوش کنید، گاهی وقتا ما با بیتوجهی یه چیزایی میگیم که در شأن معصوم نیست و حرفایی رو میزنیم که وقتی آدم دنبالشو میگیره به اهل سنت میرسه، نه به کتاب‌های اصیل و معتبر شیعی. متأسفانه تو کتاب‌های آموزشی آموزش هم بود و هست و کسی هم به این نکته‌ها توجه نمی‌کنه. حالا هر چی بگی فایده نداره. مثلا قصه امیرالمؤمنین و عمر بن عبدود که حضرت نشستن رو سینه عمر و عمر آب دهان پد کرد به صورت امیر المؤمنین، حضرت پا شدن یه چرخی زدن و بعد عمر پرسید که چرا همون موقع منو نکشتی؟ حضرت فرمود من اون موقع عصبانی شدم از کار تو، ترسیدم برا خدا تو رو نکشم. خب اینو سنی ها میگن چون معتقده به عصمت نیستن. اصل این مطلب یه چیز دیگه است. آقا سر صدا نکنید، اصل مطلب یه چیز دیگه است. امیرالمومنین اگر تو معصوم بدونی و عصمت رو بفهمی، نیاز از تعلی نداره که بخواد یه چرخ بزنه که مسلط بر اعصابش بشه. پس این لیوزه و انکمورس یعنی چی؟ اینا رو اونا میگن. ماها باید اینجوری بگیم که حق اینه که حضرت یه چرخی زدن برای اینکه کسی، چون تمامی کفر در مقابل تمامی حق ایستاده بود، اهل حق حضور داشتن، اهل کفر و باطل هم حضور داشتن، که کسی تصور نکنه علی ابن ابی طالب اگه سر عمر رو میبره به خاطر لجی که از عمر داره، به خاطر آب دهانش، چون امام وظیفهش ویروس کشیه، شبه کشیه، وظیفه او اینه که ذهنها رو روشن کنه، وظیفه معصوم اینه که زلالیت افکار و رفتار در جامعه وجود بیاره. معناش این نیست که امیرالمومنین از عصمت جدا شدن که حالا یه تابی بخورن که دوباره برگردن سر جاشون. وقتی قرآن میگه ولا لومت و لائم از سرزنش منافقین، امیرالمومنین هیچ وقت در جا نزدن و ناراحت نشدن و کنار نزدن و توقف نکردن، کار خودشونو کردن. خب آب دهان که به مراتب از تهمت ها و زخم زبون ها اثر وضعی روحیش کمتره. اگه بدونی چه تهمت هایی به امیرالمومنین زدن، دی آب دهان که چیزی نیست. حرف سنی و وهابی رو غرغره نکن، اینجوری نکن. مشکل ما اینه که چارچوب اعتقادیمون مشکل داره، هنوز عصمت رو نمیفهمیم. من خودم از تلویزیون، از یکی از آقایونی که سخنرانه و زیادم تلویزیون میگذاره، زیرش هم از آیت الله مینویسن، اون تو با آیت الله هم اشتباه میکنه، آیت الله باشه، آیت اللهش هم اشتباه میکنه، گاهی آیت الله العظماش هم خطا میکنه، ما که معصوم نیستیم که. حضرت زهرا رفتن گلوبندش رو دادن به یه یهودی، یه پارچه و پرده گرفتن رنگ و رنگ زدن در خونه که قشنگ باشه. بعد پیغمبر اومدند و عصبانی شدند و ناراحت شدن و گفتن زهرا من از تو توقع نداشت. اونم گفت ببخشید، رفتن پرده رو دادند و کلوبنده گرفتن. اصلا این داد داره میزنه که این حدیث دروغه، که دیگه داره داد میزنه که این تهمت به فاطمه است. حالا چی میخواد بگه؟ تبعیت از پیغمبر رو میخواد بگه. آخه تبعیت از پیغمبر به چه قیمتی که اسمت از زهرا زیر سوال بره؟ نادون، اصلا میفهمی چی داری میگی؟ مشکل ما اینه که طرف فقه خوب میفهمه، فقیه هست، اما مشکل اعتقادی داره. تو مدرسه اعتقادی کار نگرده، تو اصول و فقه نظیر نداره، اما تو مباحث اعتقادی ضعیفه. طوری و قص علی هذا، اینقدر ما تو جاده خاکی زدیم، اینقدر ما خراب کردیم که این دیگه مش نمونه خروارشه. امام حسین نمیدونست شهید میشه، چرا؟ خوبم میدونست، و اگر میدانست و رفت این که میشه خودکشی، چطور میشه پس؟ خب حالا اجازه بدین من حرکت امام حسینو از مدینه به مکه، از مکه به کربلا براتون بگم و خودت نتیجه بگیر. امام حسین خودکشی کرد یا به وظیفه خودش عمل کرد؟ یه سفارش شب عاشورایی بهتون میکنم، خصوصا به جوونا، همینطور که هر قرصی رو نمیخوری هر کتابی هم نخون، همینطور که هر دارویی رو نمیخوری تا نفهمی تاریخ تولیدش که یه، تا تاریخ انقضاش که به چه دردی میخوره، هر نوار سخنرانی رو هم گوش نکن. امروز در قرن 21 و در آخر زمان اهل میکروفون زیادن، اما کدوم سخنرانی مردم را به مقصد اصلی میرساند، این تشخیصش خیلی مشکل شده، خیلی مشکل شده. گوشتون رو به هر کسی نسپارید. امام جواد یه عبارت داره خیلی زیبا، من همین حدیث رو یک دهه روش بحث کردم، بیش از اینا وقت میگیره، که امام جواد فرمود من اسقا کلام ناطق سمع با سقیه، فرقش اینه که شنیدن معمولی رو با سمع میگن، شنیدن با دقت رو با سقیه میگن. من اسقا یعنی بسپاره گوشش رو به کلام ناطقی، فقط ابده. مثل اینه که اون ناطق رو داره پرستش میکنه، تمام فکر و قلب و ذهنشو بده به سخنران، فقط ابده. بعضی میگن این فقط ابده به معنای پرستش نیست، به معنای اطاعت کورکورانه هم میتونه باشه 100%. حالا فان کان ناطق، اگر اون ناطق سخنرانه کلام او کلام خدا باشه، اون وقت فقط عبد الله، مستمع هم داره خدا رو عبادت میکنه. اما اگر این ناطق از لسان شیطان حرف بزنه، فقط عبد ابلیس. پس من سخنران یک وظیفه دارم، توی مستمعم یک وظیفه داری، گوشتو نباید به هر کسی بسپاری. هر چیزی که علامت سوال میاره، خانمی که حرف میزنی روی اسمت و امامتت، باید شک کنی به این حرف. هر چیزی که شبهه ایجاد میکنه باید توقف کنی، چون چارچوب ما چارچوب استدلالی است. اسمت اگه کسی بفهمه، این احادیث که سنی‌ها در آوردن مزخرفات تو کتش نمیره. امام حسین میدانست، بله میدانست، خدا رحمت کند مرحوم امام را، در یکی از سخنرانیشون فرمود امام حسین در طفولیت چندین بار قصه کربلا را اشاره فرموده، حضرت زهرا برای امام حسین تعریف کردند، پیغمبر برای امام حسین فرمودند، امیرالمومنین برای امام حسین فرمودند، امام مجتبی برای امام حسین فرمودند، خود امام حسین برای زین العابدین و حضرت زینب فرمودند. بله میدونست، جهل در شأن امام نی. پس چرا رفت؟ حالا میگم چرا رفت. 7 سال چشاتون به من، 7 سال امامت سید الشهدا در زمان معاویه ملعون خبیث بوده، ولی در این 7 سال امام حسین حرف نزدن، هیچ اعتراضی نکردن. چرا؟ معاویه تایید شده بود، کاراش رو حساب و کتاب بود. امام حسین میپسندید که حرف نزد؟ نه نه. فرق بین معاویه و یزید این بود که معاویه مزورانه عمل میکرد، یه آدم سیاسی حقباز شالاتان مکار خبیث، اما بیدین. حالا یه وقت آدم سیاسی هست ولی متدینه، که خب کم هم جیر میاد، چون غالبا کسایی که تو سیاست میفتن آلوده میشن، میگن سیاست به دست سوختگی نیست، میگن سیاست ما حق بازی توش نیست، اما تو عمل کرده خیلی هاشون آدم نگاه میکنه میبینه صداقت نیست، کمن، خیلی کمن. این که سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست، سیاستی عین دیانته که مثل دیانت پاک بمونه و هر کسی نمیتونه این تفکیک رو حفظ کنه. یکی میخواد مثل صدروح الله، یکی میخواد مثل بزرگان دین که آدم هم دینش حفظ کنه هم سیاستش. سیاسی باش اما بی دین نباش، سیاسی باش اما عیبو بگو خوبیش هم بگو. سیاسی باش معنیش این نیست که یه مال دست بگیر رو هر چه گنده کاریه ماله بکشه بگو خوبه، حرف بزن، خوباشو بگو خوبه، بعدش هم بگو بده. کاری که مقام معظم رهبری میکنه، ایرادشو میگیره، انتقادشو میکنه، سفارش هم میکنه، هشدار هم میده، موعظه هم میکنه، حرف دینش هم میزنه. اینجوری عمل کنی هیچ کس باد کاری نداره. وقتی هم آدم میمیره راحت میمیره. دینتون رو نفروشید به خاطری که فلان کس دعی بیاره و به خاطری که فلان کس تاییدتون کنه. دین نفروشید، دین فروشی نیست. سفارش بهتون میکنم مواظب باشید. معاویه حقباز به تمام معنا بود. من یه نکته دیگه بگم. ببین حکومت دو جور داریم، یه وقت حکومت دینیه، یه وقت دین حکومتیه. فرق است بین حکومت دینی و دین حکومتی، فرقش هم خیلی واضحه. حکومت دینی پرچمدارش امیر المؤمنین حاضره، ریاست، حکومت، پست از دستش بره ولی مردم رو بیدین نکنه. ولی ازا کمترین عمر حکومتی رو کی داشت؟ امیر المؤمنین. گفتن بذار این معاویه سرکات بمونه، اون اگه منو به خلافت قبول داریم من یه چشم به هم زدن تا معاویه رو امضا نمی کنم، چون هر جنایتی بکنه علی هم درش شریکه. گفتن بابا بذار به حکومت برسی صف بشه، به قول امروزی ها مصلحت اندیشی کن، بعد که قوا محکم نشستی پدرشو در بیار. فهمود نه، من معاویه امضا کن نیستم، من اگه اومدم سر کار معاویه باید بره، جنگ میشه بش میکشنه بکش، حکومت نابود میشه بشه، من دنیا رو سه طلاقه کردم. میگه من اگر به حکومت رسیدم بیت المال اگر تو مهریه زناتون باشه میکشم بیرون، لقمه تو دهن بچهاتون باشه میکشم بیرون. علی برای دو روز حکومت دین نمیفروشه. اینو میگن حکومت دینی. اما دین حکومتی چی؟ دین حکومت اینه که باید دین فدای حکومت بشه، من بمانم ولی دین از بین برود برود. پرچمدارش کیه؟ خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، شخص شخیص معاویه، بنی امیه، بنی العباس. اینه معنی که بمانن، چه ها که نکردن. و هر کس برای پست و مقامش همین جور عمل کنه با عمر محشور میشه، با ابوبکر محشور میشه، با عثمان محشور میشه، با معاویه. اما اگر دینش رو حفظ کنه ولو مدیر کلیش رو بگیرن بگیرن، بگه من خطا نمی کنم، با علی محشور میشه. معاویه حق بازه، هر کس قیام کرد به نفع خودش تموم کرد. امام حسن رو کشت تو مدینه، آبم از آب تکون نخورد. لذا امام حسین دید اگر بخواد قیام کنه، اولا ادعوده نیست، ثانیا این معاویه خیلی حق بازه. سکوت کرد. یزید وقتی به حکومت رسید، با وجودی که معاویه چندین بار به پسرش گفته بود با سه کس در نیفت، یکیش امام حسینه، گوش نکرد. یه استوندار فرستاد به طرف مدینه از شامات. هم میدونستن کسی اومده از طرف یزید، تک تکتون میخواد بیعت بگیره، اولم از امام حسین. خب امام حسین دید اگر با یزید بخواد بیعت بکنه، بیعت با یزید مساویست با انهدام اسلام. چیکار کرد علی عبدالله؟ چهار تا مقر بود، به من گوش کنید، چهار تا مرکز بود خیلی مهم بود. یکی مدینه، دوم کوفه، سوم بصره، چهار مکه. حضرت چهار تا برنامه ریختن. یک، برای آگاه سازی مردم و بیداری ملت، مردم مدینه شبانه خائفن یترقب، دست زن و بچه‌شون رو گرفتن از مدینه فرار کردن. بعضی نمیدونم چرا میترسن این جمله رو بگن، امام حسین با زن و بچه‌شون برای بیعت نکردن، فرار کردن. چرا با زن و بچه؟ برای که اعلام بکنن من قصد جنگ ندارم، من میخوام بیعت نکنم. و الا شما مردم خلایق، هر چه لایق، شما مردم حقتون اینه که این خلیفتون باشه، ولی من بیعت نمیکنم. صبح که شد مردم دیدن امام حسین نی، امام حسین کجاست؟ گفتن شبانه رفت. با کی؟ با زن و بچه و خواهر و 84 تا زن و بچه. فهمیدن مردم مدینه امام حسین برخوردش با زبان معاویه فرق کرده، برای که بیعت نکنه. اینجا یه مقدمه درست شد برای قصه کربلا. یک، دو، یه نامه نوشت برای مردم بصره که من خلافت آقای یزید را قبول ندارم. سه، مسلم و فرستاد کوفه. چهار، خودشون اومدن مکه. چهار مرکز مهم رو اینجوری آماده کردن. شبانه از مدینه اومدن بیرون، با اومدنشون مردم مدینه، با نامه مردم بصره، با مسلم مردم کوفه، حضورشون در مکه خودشون. آقایون اول ماه رجب بود امام حسین از مدینه اومد بیرون. کجا رفت؟ مکه. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌قعده، اوایل ذی‌حجه، نزدیک 6 ماه سید الشهدا در مکه مون، هر شب تو مسجد الحرام نماز، منبر. تو تاریخ داره بالغ بر 20,000 نفر بر سید الشهدا اقتدا می‌کردن هر روز، و امام حسین سخنرانی می‌کردن و مردم رو با حلال، با حرام، با واجب، با اون چی که خدا حلال دانست آشنا کردن. خط و مشی کشیدن. چرا؟ چون مردم از اسلامی که جدش آورده بود فرسنگ ها را فاصله گرفته بودن. وقتی خلیفت المسلمینش عرق بخوره، شراب بخوره و کسی نگه چرا، این چه نماینده پیغمبریست؟ یعنی چی؟ یعنی شراب خوردن دوری. وقتی با سگش بیاد تو مسجد و عذر میخوام افسار سگشو به منبر رسول الله ببنده و یکی نگه آخه سگ جاش تو مسجد نیست، یعنی چی؟ یعنی نجس و پاکی کشک. خانم بچه تو ساکت کن. وقتی با میمونش میاد رو منبر میشینه، وقتی بارها و بارها مستلای عقل تو کوچه های یزیدو میگیرن، هر زن زیبایی رو که بخواد شوهر داشته باشه نداشته باشه مال یزیده، وقتی یه ناموس میمونه برای مسلمین، حلال معنا داره، حرام معنا داره. وقتی این مردک ولد و زنا میمونش میمیره، دستور میده مثل آدم ها غسل بدن میمونشو، کفن کنن،
نماز میت بر میمون بخونن، تشییع جنازه بکنن، دفنش کنن، سه روز مجلس عزا اعلام بکنن. به قول شما یزدیا پرسه برای میمون بگیرن، این مردم دیگه مرگ و میر میفهمن؟ چی میفهمن این مردم؟
امام حسین داره حلال حرام رو میگه. امروز هم متاسفانه ما آخونده خیلی همون رو منبرا مثل خود من یکیش کمتر از حلال حرام میگیم. به این بده صلوات خط بفرمه. یه صلوات شب عاشورایی خط کنه. شیش ماه چشم من به موضوع مکه بودن با زن بچه‌شون، خبر آوردن، همه هم فهمیدن، امام حسین که از اول میدونستن. یه عده مأمور یزید شمشیراشونو گذاشتن زیر لباسای احرامشون، میخوان در ایام حج در موقعی که داره امام حسین تو کعبه تو مسجد الحرام دور کعبه طواف میکنه، در حال طواف تو مسجد الحرام حسین رو ترور کنن. وظیفه امام یکیش اینه، حفظ و حراست از ارزش‌های توحیدی. مسجد الحرام بلد امینه. امام حسین حج رو به تعبیر عرفی بدل به عمره کردن. بعضی میگن اصلا نیت حج نداشتن، عمره بود از اول. بعضی میگن بدل به عمره کردن. از مکه زدن بیرون، این هم مکه اومدن بیرون با حرفی که شایعی که مردم شنیده بودن، اینا اومدن با اسلحه با شمشیر حسین رو تو مسجد الحرام بکشن. این یه افتضاحی شد برای یزید که عجب، که شامی ها خوب میشناختن اینا رو، مردم مکه دور بودن از شام، خیلی نمیدونستن یزید عرق میخوره، شده بودن بیدینه. دیدن این برخلاف آیه قرآن که میگه مکه شهر امنه، اینا اومدن به خاطر حکومتشون حسین رو تو مسجد الحرام بکشن. عجب بیدینایین. این خودش مشت بنی امیه رو باز کرد. حالا حسین کجا بره؟ 12,000 نفر از کوفه نامه نوشتن. گوش اینجا خیلی مهمه، گوش کنید، گوش کنید. 12,000 نفر نامه نوشت. امام حسین اگه نره که بعد 1400 سال جوان یزدی حق دارد ای اشکال به حسین بگیره. آقا 12,000 نفر میگن بیا ما نوکرتیم، چرا نمیری؟ چرا نرفتی؟ حالا امام حسین پایین بره بالا بیاد، بابا اینا نامردن، یا دروغ میگن، کی میفهمه، کی باور میکنه؟ بعد یه جوان میگه که حالا 12,000 تاشون مرد نبودن، یعنی 1,200 تاشون هم مرد نبودن، یعنی 200 تاشون هم مرد نبودن، یعنی 20 تاشون هم مرد نبودن. امام حسین رفت که به تاریخ ثابت کنه آره اینا 2 نفرشون هم مرد نبودن. تو را که میرفتن، چون گفتم اول منبر وظیفه امام فقط اینه که ویروس ها رو بکشه، تطهیر کنه ذهن ها را، هیچ بهانه ای درست نکنه برای کسی. تو را خبر دادن که آقا نماینده مسلم رو کشتن. محمد حنفیه به آقا گفت آقا خانم بچه تو ساکت کن، آقا نماینده تو کشتن، این که پیداست اینا مرد نیستن. فهمود نه، من باید برم. چرا؟ برای این که میتونن 2 تا بهونه دیگه بگیرن، این 2 بهونه تو تاریخ ثبت میشه و خیلی ها جهنمی میشن. 1، اتفاقا این 2 تا بهونه هم گرفتن، اتفاقا تو تاریخ ثبت شده که وقتی قصه برملا شد، کوفیا گفتن خدا لعنت کنه عمر سعد و خدا لعنت کنه عبید الله رو. میدونید کوفیا جشنی که برای شهادت امام حسین گرفتن کمتر از 12 ساعت بود، کمتر از 12 ساعت. خودشون پیرناشون رو کندن، موهاشون رو کندن، آزینا رو کندن، شیون کردن. ای وای ما چه کردیم، چه شد؟ بعد که یک چکی گفتن شما که نامه نوشتید چرا نامردی کردید؟ گفتن ما نکردیم، ما نکشتیم، عبیدالله کشت. یک دو فرمودن من میرم که فردا یه وقت یه کوفی نگه ما خود امام حسین رو میخواستیم، نمایندش رو میخواستیم، چیکار کنیم؟ ما برای خودش نمیدیم. اگه خودش آمده بود دفاع میکردیم. امام حسین گفت خودم میرم که به بشریت و تاریخ ثابت کنم کوفی وفا ندارد. اونم طرف کوفه، نزدیک کوفه، کربلا، حر با 1000 سرباز جلوی امام حسین گرفت. حالا قصه ای داره، قبل از این که منزل بود دیگه، 3-4 نوع مشک بود. مشک بزرگش از پوست گاو بود، یه مشک بود از پوست میش بود، پوست گوسفند بود، پوست بز بود که کوچکترینش بود. فرمود مشکی که از پوست گاوه آبش کنید. گفتن ابن رسول الله ما تورا داریم میریم، منزل بعدی هم آب هست، چیزی نمونده تا کوفه. فرمود من مهمون دارم، مهمونام دارن میان. مهمون چی؟ مشکل خلاب کردن، دیدن یه گرد و قباری از اون دور به چشم میخوره. فهمدن مهمونام آمدن. کیان مهمونا؟ حرست و سربازاش. مادن حسین رو بکشن. حر گفت حسین، حرم تو پرانتز به تو میگم آخون بوده، عمر سعدم آخون بوده، خیلی از فرمونده ها حافظ قرآن بودن، خطیب بودن، امام جمعه و امام جماعت بودن، فقیه بودن، حسینم خوب میشناختن. اما امان از حب دنیا، امان از پول، امان از ریاست. وقتی حب دنیا تو دل آدم باشه دیگه عمامه و عبا سرش نمیشه، دیگه مدرک دکترا و مهندسی سرش نمیشه، که رأس و کل و خطیعت حب دنیا. 600,000 دینار پول رسید به استاندار فیروزآباد شیراز خودمون. 600,000 دینار مردک آمد پولا رو برداشت، شبانه رفت شام پناهنده شد به معاویه، در حالی که خود امیرالمومنین نصبش کرده بود. حضرت خبرش که شنیدن خندیدن، فهمودن اگه پول میخواستی خب به من میگفتی، یعنی علی اینقدر میارزه؟ برای 600,000 دینار علی رو به معاویه فروختی؟ پول چیکار میکنه؟ آقایون خانم هایی که گوش میکنید و حرمت امام حسین رو حفظ میکنید، خدا حرمت زندگیتون رو حفظ کنه. خیلی ها به خاطر یه سکه اشرفی اومدن امام حسین رو کشتن. میفهمی حب دنیا یعنی چی؟ چقدر آدم باید احمق باشه برای یه سکه؟ هر گفت یا بیعت یا شمشیر، هیچی دیگه هم نمیخوام بشنوم. امام حسین فهمود اسباتش نن، سربازاتش نن، نزدیک ظهر خسته ای، حالا بیا پایین با هم صحبت میکنیم، یه آبی بخوری. شطور ماری بلندتری شطور بود، اون مشکلش بود. فهمدن اونجا آب آماده است، بفرما تو تاریخ داره. سربازا رفتن این بند مشک باز کردن، نه واژگون بود، فشار می اومد، آب می پاشه تو صورتشون، نمیتونستن بخورن. خود امام حسین آمدن سر مشک رو گرفتن، این سر مشک رو یه تا زدن این طوری که آب رو مهار کنن، و خودشون ایستادن تک تک سربازای هر رو خود امام حسین آب بشون دادن، همونا که اومدن حسین رو بکشن. آقایون زور شد، نماز جماعت، سفره پهن کردن، گفتن شما به ما رسیدید. نهارشون داد امام حسین. فهمود هر من برای جنگ نیومدم. بعضی کتابا رو میبینم نوشته قیام امام حسین. امام حسین قیام نکرده؟ چرا میخود حرف میزنی؟ کدوم قیام؟ قیام نکرده. دارم الان درس میکنم کدوم قیام؟ امام حسین مدینه به خاطر که بیعت نکنه فرار کرده واسه بچه. من کسی که میخواد قیام بکنه زن بچه دنبال خودش میبره. قیام یعنی چی؟ بگو نهضت امام حسین. آره قیام رو بدش کن. قیام نکرده امام حسین. فهمون من اگه میخواستم جنگ کنم رقیه 3 ساله ما دنبال خودم نمی آوردم، زینبم رو نمی آوردم، رباب و علی اصغرم رو نمی آوردم، من بچه دنبالم نمی آوردم و زن بچه. کی عرب در جنگ زن بچه شو آورده که من حسین دومیش باشم؟ من نمیخوام بیعت کنم. آخه هور تو عالمی، تو فقیهی، من بایزید، تو که میدونی شراب حرامه، این شراب میخوره، سگ نجسه، سگش تو مسجد میبره، حلال حرام کرده، حرام حلال کرده، دنبال ناموس مردمه. چجوری حسین بیاد با این جرثومه فساد بیعت کنه؟ گفت حسین من سرم نمیشه، قصه رو سیاسیش نکن. خیلی جالبه، از همین کلمه خیلی استفاده میکنن تا میریم سراغ دین. آقا سیاسیش نکن. چی سیاسی؟ چی آقا سیاسی؟ کیلوی چند دارم میگم شراب میخوره، دارم میگم حلال حرام میکنه، حرام حلال میکنه، حکومتیش نکن. خیلی ببینی حسین جان دوستت هم داری، میدونی من مادرت زهراست، میدونی من بابات علیه، میدونی من پیغمبر گفته ان الحسین مصباح الهدا. سیاسیش نکن فعلا، مردم ای آقا رئیسشونه، حرف نزن، یا بیعت یا شمشیر. من بیعت نمیکنم. بیعت نمیکنی؟ نه. پس ما هم میکشیمه. فرمود یه پیشنهاد بهت میدم، بگذار من برم یمن، شیعه بابام هست. گفت نمیشه. فرمود بذار برم کوفه، نمیشه. بعضی ها نوشتن امام حسین، فرمود بگذار برم ایران، نمیشه. همینجا یا بیعت یا شمشیر. گفت محاصره کنید حسینو. محاصره کردن، حمله کردن به ابی عبدالله. آقای شما بگی آیا اگر دشمن به ناموس آدم، به خود آدم حمله کنه، جهاد واجب نمیشه؟ موسی از خودش دفاع کرد. اینا جلو موسی رو گرفتند و شروع کردن جنگیدن تا لشکر عمر سعد آمد و قصه کربلا پیش اومد. پس حسین نرفت بود خودکشی کنه، حسین رفته بود ویروس ها رو در تاریخ بکشه. ولی که من و تو جهنمی نشیم. خب حالا امام حسین کشته شد، روزشم شب عاشوراست میخونم، ولی مهم من اینه، مطلب اینه، امام حسین شهید شد برای بقای نهضت امام حسین و پامال نشدن خون امام حسین. ما باید چیکار کنیم؟ گوش کنیم، زنا باید اقتدا کنن به حضرت زینب. یعنی چی؟ یعنی حضرت زینب هر جا رفتن قصه مظلومیت ابی عبدالله و دشمنی یزید با اسلام رو به نسل‌های بعدی رسوندن. خانم شما نمیخواد بری سخنرانی کنی؟ خدا خیرت بده. نمیخوادی شهر اون شهرم بری؟ به دخترت بفهمون حسین حقه، زینبم پاسدار خون حسین بود با حجابش، با صبرش، با عفافش. به دخترت اگر قصه امام حسینو تفهیم کنی، دخترت برای دانشگاه رفتن چادر زینب رو نمیگذاره کنار. امروز زن اگه خواستن از خون ابی عبدالله حفاظت کنن، درست بچه تربیت کنن، دینی تربیت کنن.
ائمه یزد 5 تا کار کردن برای حفظ قصه کربلا. 5 کار عمده. 1، به هر بهانه ای یادآور قصه کربلا بودن. به هر بهانه شنیدید امام سجاد داشت رد میشد، دید قصابه داره او سن زد میکنه، استاد زد زیر گریه. آقا چرا گریه میکنه؟ همون ببینید این قصاب داره گوسفند زد میکنه. کار امام حراست و حفاظت از دینه، چرا گریه میکنی؟ همون ببینید آب به گوسفندش داد. آقا خودتون فرمودی برای ذبح گوسفند چند تا کار واجبه، یکیش اینه که آب بهش بدید. همون میدونم اشتباه کرده. همون نه، چرا گریه میکنی؟ همون گوسفند میخواین ذبح کنین آبش میدین. بابای منو با لب تشنه کشته، کوچه میشد روزه. قصاب گریه میکرد، سائل گریه میکرد، تماشاچی گریه میکرد، هرچی مدد کوچه رد بشه میدید امام سجاد همه دارن گریه میکنن. تو کوچه امام سجاد قصه کربلا رو یادآوری میگه. دختر 3 ساله کوچولو میدید گریه میکرد. آه چرا گریه میکنی؟ گفت منم یه خواهر کوچولو داشتم 3 ساله، اینقدر زدنش، تو خرابه سر بریده، بابا رو آوردن جان داد، یاد رقیه افتاده. شیرخوره می آوردن، گفتن امام سجاد تو گوشش اذان بگید، اقامه بگید، تا شیرخوره رو می دید می زد زیر گریه. داداش علی اصغرم، آقا چرا گریه میکنی؟ اینو واقعا نگاه به گردن کوچولوش بکنین، این گردن کوچولو تیر سه شعبه میخواد. عروسی آقا رو مدن وعده بگیرن، محمود به یک شد روزه خون بیاد، تو باغ وعده گرفتن، تو تفریح یاد کربلا. یعنی آقا رو بردن باغ بیرون مدینه دورش رو بگیرن، یه روز هم که شده گریه نکنه. فرمود آگه این باغ باغبون هم داره؟ باغبون اومد کجا نشستن؟ مریض داره، گرفت داره، شب عاشورایه. گفت آقا من باغبونم. فرمود باغبون یه سوال، گلاتو کی به کی آب میدی؟ توضیح داد بعضی گلا اینجوری هن، بعضی گلا اونجوری هن. باغبون مواد یه وقت گلا رو تشنه بگذاری. آقا چشم، ما امروز شما رو بردیم استراحت کنید، چه گریه میکنید آقا؟ همون باغبون اگه یکی بیاد جلو چشات گلا رو پرپر کنه چی کار میکنی؟ باغبون ما هم یه گل 6 ماهه داشتیم، یه گل 11 ساله داشتیم، یه گل 13 ساله داشتیم، یه گل 34 ساله داشتیم. باغبون یه وقت تو میای تو باغ میبینی یکی اومده تمام گلاتو له کرده، اما یه وقت نه، میگیرنده جلو چشات گلاتو زیر پا له میکنن. باغبون من خودم دیدم شمرو سینه یک و سیلم نیدن. خودم دیدم باغمون، من می دیدم بچه های حسینه چجوری تازیانه می زنن. خانم ها این جمله مال شماست، من خودم گوشای پاره شده یه بچه های حسین رو دیدم که گوشواره رو که می دید می کشید، گوش پاره می شد. باغمون تو میگی من چرا گریه می کنم؟ در هر حالی یاد اهل بیت حسین. 2، مجلس امام حسین به پا میگردن، مجلس روزه. باریکالله شما یزدی ها، من شهرهای دیگه هم گفتم، خارج هم که رفتم خدا شاهده گفتم، شاید یزدی هایی که خارج بودن پا منبر من شاهدن، نوارش هم هست، گفتم آقا هیچ جا ایران مثل یزد این قصه ای که میگم ها ندارن. یزدی ها وقتی عزیزشون از دنیا میره
پنج روز تو خونه اون کسی که مرده روزه میگیرن.
شام هم اگه میخوان بدن شام مرده نمیدن، شام امام حسین میدن. تو تمام خونه های یزدی منبر امام حسین رفته، تو تمام خونهاش. اما تو اصفهان ما، تو شیراز، تهران، هر خونه ای که روزه بگیرن منبر میره. اما یزد اینجوری نیست، خونه ای نیست منبر سید و شهدا توش نرفته باشه، جلسه امام حسین توش گرفتنش. شما کار اهل بیت رو میکنی؟ جلسه میگرفتن، به روزه قوم میگفتن روزه بخوان. امام باقر به امام صاحب امو 10 سال بابا وصیت من اینه در ایام حج در منا روزه جد من حسین رو بخوان. حالا اونا که حاجیان میدونن چرا منا؟ چرا مسجد خیف نه؟ چرا تو عرفات نه؟ چرا در مشعر نه؟ در منا، اونم نزدیک قربونگاه. برای که همه حاجی ها تا قربونی نکنن از احرام نمیتونن بیان بیرون. اونجا جاشه یکی بگه آی حاجی ها شما یه قربونی میکنید از احرام میاین بیرون، اما من یه حاجی دارم 72 تا قربونی دا. آخ آخ، یه تیکر علامه شوشتری باز کرده. اگه شب عاشورا نبود غلط میکردم این حرفا رو بزنم، این حرفا مال امشبه. همین حدیث و علامه باز میکنه تو کتاب 37 مجلسش، میگه تمام اون روزا اون قدیم رسم بود حاجی خودش قربونی میکرد، مگر اینکه بلد نبود میداد به یکی، خودش بالا سر گوسفند وای میستاد، دعا میخون، ذکر میگفت، گریه میکرد، خدای این هدیه منه، قربونی منه، تو قبول بکن. الان حاجی میره منا، خب نمیشم واقعا، مشکل خیر، اصلا نمیبینه قربونیشو. موقع میدیدن علامه میگه وقتی که قصاب میاد، من آرام آرام معنا، من میترسم هیجانه حرف بزنم منبر ناقص بمونه، قلبم هم درد میکنه، شب عاشورا هم هست، منم مثل تو دیوونم دیگه، منم بابا منم مثل تو حسینو دوست دارم، منم دلم میخواد شب عاشورا داد بزنم بگم حسین بمیرم برا. علامه میگه قصابه رو نگاه کن، هیچ جا هیچ کس ندیده سر گوسفند بالای نیزه کنن. دو، گوسفند کی سرشو جدا میکنن؟ اول چهار رگو میزنن، میذارن خون بیاد بیرون، وقتی میمیره بعد سر رو جدا میکنه. اما حسین رو زنده زنده سر رو بریده. نمیدونم سبا بیشه چجوری بگم، نمیدونم چجوری بگم. شنیدید همتون، با کنایه میگم اما حقشو ادا کن. استاد ما میفرمود ایجه شم نشست و سینوی عبدالله با یه دست محاسن حسین گره بود بالا، خنده با گلاش اینجا، یه مقدار که برید رها کرد حسین رو وارونه کرد، از پشت سر برید. چرا؟ چرا؟ من میگم چرا؟ شم یه فکری کرد سیده داره گوششون رو بگیرن، شم یه فکری کرد دید اگه از زیر گلو بباره زود خون میاد بیرون، زودتر حسین جون میده، از پشت سر برید بیشتر حسین دست و پا بزنه، بیشتر زرش بکشه.
شما دارید میشنوید و اینجوری گریه میکنید. زینب داشت میدید. امان از دل زینب. چهارم علامه میگه گوسن وقتی جونش اومد بیرون و مو بعد پوستشو میکنن، بعد چاقو و خنجر میزنن به گوشتش، از استخون جدا میکنن. حسینو زنده زنده نیزه تو پهلوش میکرد، نیزه زنده زنده شمشیر میزدن به بدنش. شمشیر جا شمشیر، اربن اربا ریز ریزش کردن حسینو. شمشیر جا شمشیر. سنان رو صدا زد عمر، گفت برو کار حسین رو تمام کن. سنان اومد دم گودی قتلگاه، برگشت گفت من نمی کنم. گفت چرا؟ گفت یه لحظه دیدم پیغمبر داره خیره خیره نگاه میکن. به خولی گفت برو. خولی گفت من نمی کنم. شمر گفت من تموم میکنم کارو. جوونا با جفت بامد رو سینه یعبی عبدالله، هوا دودی شده، چشم حسین درست نمیدی، تار و مار داشت مناجات میکرد الهی رزن به رضای صبرن علی قضای لا معبود علی سبا. یه وقت امام حسین دید رو سینش سنگین شد، چشما رو باز کردید و شمر و جال سنه علا صدره. من آخرین حرفم میزنم دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم، خود ارباب میدون دیگه نمیشه. شمر خواهرها خوب گوش کنید، با شما این یه تیکش مال شماست. شم وقتی داشت تو گودی میرفت یه نگاه اطراف خودش کرد، چشمش افتاد به زینب رو تل زینبی، دید دختر علی داره نگاه میکنه. اومد تو گودی ببینم میتونی شفای مریضاتونو بگیری، میتونی کربلاتو بگیری، من که نمیدونم چه دردی تو دلته. سرا که برید موهای امام حسین تو پنجش بود، از گودی که اومد بالا یه نگاه دیگه اطرافش کرد، تل زینبیه رو دید، دی زینب داره نگاه میکنه، سرا بلند کرد گفت زینب حسین تو ببین، ای حسینه. اسألك اللهم و ندعوك اسمك العظيم الأعظم
العز لجل الاکرم، به حق اون خواهری که سر بریده دید، یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک بکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر. نشست رو زمین زینب، اول گفت مادر ببین بابا زینب چیکار کرد. تو حالا دیدی یه خواهری داغ داداش ببینه همه بهش بخنده؟ دیدی؟ اما یجیب المستر اذا دعاه و یک شف و سو، برای شفای همه مریضا. اما یجیب المستر اذا دعاه یک شف و سو اما یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم عجل لولیک الفرج، عجل لولیک الفرج، عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، عجل لولیک الفرج. خدایا به اشکهای ریزان بچهای حسین موانع ظهور برطرف کن، سر بریده ابی عبدالله مقدمات فرج فراهم بفرما. چشمامونو به جمال امام زمان روشن کن، ما رو در ادای به وظائف دینیمون کوشا کن، ما رو از مبلغین ولایت اهل بیت قرار بده، ما را از مروجین کربلا قرار بده، ما را از گریه کنای امام حسین قرار بده، توفیق سیاپوشی و زنجیرزنی و سینه زنی و جلسه گرفتن و گریه کردن و عزاداری با شور و شعور حسینی و بیشتر از قبل به ما عطا. دشمنان این سینه زنا و دشمنان این نوکرای امام حسین رو ریشه کن کن، سفره گناه و معصیت از زندگیامون جمع کن، سفره تقوا و پاکی و اخلاق و اخلاص تو زندگیامون پهن کن، ما رو متخلق به اخلاق حسنه بگردان، زنده و مردمون رو ببخش و بیاموز، خادمین به اهل بیت، خادمین به این مملکت و ملت حفظ کن، خائنین به اهل بیت، خائنین به این مملکت، خائنین به این ملت رو رسوا و ریشکن کن، قدمها به کربلا و مدینه برسان. نامیست جناب آجای جلایی نوشتن با چشم گریون، گفتن بخون، خطاب به من کردن و از جناب عالی تشکر و از خانم ها، آقایون، جوانان، اطفال، شیرخورا که در کوچه توی این ایام برفی شبی نبودی آقای جلایی گریه نکنه به خاطر این مردم، اما شرمنده بشه. داخل مجلس اذیت شدن از کلی همسایه ها، بیماران، از پزشکای محترمی که مطبشون رو به خاطر مدرسه امام حسین زودتر تعطیل کردن و تعطیل کردن، از خدمه، از نیروی بسیار محترم و عزیز انتظامی، ارگانهای دولتی، ادارات و اصناف و عذرخواهی میگه میکنم. انشالله امام زمان دست نوازی رو سر همه تون بکشه. بعدشون میفرماد که نوکر سیدالشهدا هستم، خاک پای همه تون. وعده دیدار ما سال آینده انشالله به شرط حیات، آخر ذیحجه، شب اول محرم، قبل از که محرم شروع بشه، مراسم سیاه‌پوشی، که چند تا کتاب خطبه قدیرم دوستان عزیز من از سازمان تبلیغات زحمت کشتن و بردن و یکیسی هم بانی شد، 800 تومن بود، 300 تومنش خود دوستان سازمان تقبل کردن، 500 تومن نه قیمت هر کتابی بود. یکی از عزیزان بانی شد و اینها که اول منبر، اول جلسه تعدادش کم بود تقسیم کردن هر کی میخواد. بعد دیشب یه چند نفر به من گفتن گوش کنید که ما این خطبه قدیر رو که امسال ما روش بحث کردیم دلمون میخواد بانی بشیم پخش بشه، اگه بین شما هم باز کسی هست میخواد یه کاری برای امیرالمومنین بکنه حتما انشالله بعد از قصه عاشورا رجوع کنید به سازمان تبلیغات خدمت جناب آقای حسینی، ریاست محترم سازمان تبلیغات، با ایشون هماهنگی بکنید این قصه خطب قدیر رو به دسترس همگان برسان. یه حمد شفا بخونید، خواهش میکنم لطف کنید برای شفای مریضا. یه فاتحه بخونید برای امام و شهدا و گذشتگان و گذشتگان بانی و گذشتگان خودتون، پدر من حقیر، استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی، سلامتی امام زمانم و عرض تسلیت به آقا، دو تا صلوات ختم.